کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر چهارشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم داستان دون کیشوت رو. فکر کنم امروز فصل 41 تموم بشه.
فکر میکنین تا نوروز جلد اول تمام بشه؟
امیدوارم بله. امیدوارم تموم بکنیم، بله، چون خیلی نمونده، حدود کمتر از 100 صفحه است. بله، فصل 41 آنجا که اسیر به داستان خود ادامه میدهد.
بله، خواهش میکنم.
همین که مرد عرب این جواب را از دختر خود شنید، با سرعتی باور ناکردنی با سر خود را به میان آب انداخت و اگر لباس بلند عربیش او را بر سطح امواج آب نگاه نداشته بود بی تردید غرق می شد. به فریاد زبیده ما همه به کمک او شتافتیم و دامن قبایش را گرفتیم و او را بیهوش و نیمه جان از آب بیرون کشیدیم. این واقعه چنان موجب اندوه شدید زبیده گردید که او مانند اینکه واقعا پدرش مرده باشد خود را به روی تن بیحال وی انداخت و به وضعی تأثرانگیز بنای شیون و زاری گذاشت. ما پیرمرد را سرازیر نگاه داشتیم تا آب فراوانی از شکمش خارج شد و پس از 2 ساعت به هوش آمد. در خلال این مدت چون جهت باد تغییر کرده بود ما ناگزیر شدیم به ساحل نزدیک شویم و به زور پارو زدن نگذاریم که قایق ما به خشکی پرتاب شود. لیکن بخت یاری کرد و ما به لنگرگاه کوچکی رسیدیم که از پیشرفتگی خاک در آب پدید آمده بود و اعراب آن را دماغه قهوه رومی می نامند و این نام به زبان ما به معنای روسبی مسیحی است. در میان اعراب روایتی است که گویند آن قهوه معروف که موجب سقوط اسپانیا گردید در آنجا مدفون است، چون قهوه به زبان آنها به معنای روسبی و رومی به معنی مسیحی است. پانویس: قهوه نامی است که به فلوریند دختر کنت جولین دادند. دون رودریگ پادشاه اسپانیا او را فریفت و از وی کام دل گرفت و جولین نیز به انتقام این توهین بزرگ اعراب را به اسپانیا خواند. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. اعراب جز به حکم ضرورت در آنجا لنگر نمی اندازند و تازه در آن وقت نیز آن را شوم می دانند. اما برای ما لنگرگاه قهوه رومی نه تنها شوم نبود، بلکه بالعکس چون دریا بسیار طوفانی بود بندر سعادت و نجات به شمار رفت. ما نگاهبانانی در خشکی گذاشتیم و خود بیان که لحظه پاروها را از دست بنهیم از توشه و زادراهی که نو مسلمان تدارک دیده بود خوردیم. سپس از ته دل از خدا و حضرت مریم به دعا خواستیم تا نظر لطف و عنایت از ما دریغ ندارد و سفر ما را که آغازی چنین نیکو داشت انجامی نیکو بخشند. همه آماده شدند تا به التماس‌های زبیده تسلیم شوند و پدر او و سایر اعراب را که هنوز دست و پایشان بسته بود در ساحل رها کنند. چه دل نرم دختر تاب نمی آورد و از اینکه می دید پدرش را مثل یک جنایتکار تناپیچ کرده و هم شهریانش را به اسیری گرفتند جگرش ریش بود. ما به او قول دادیم که در هنگام حرکت فرمانش را اطاعت کنیم، زیرا رها کردن ایشان در آن بیابان غیر مسکون متضمن هیچ گونه خطری برای ما نبود. دعای ما به درگاه خدا بی نتیجه نماند، زیرا باد به نفع ما تغییر جهت داد و دریا آرام گرفت و این همه موجب شد که ما با نشاط تمام به سفر خود ادامه دهیم. وقتی فرصت را مساعد یافتیم بند از دست و پای اعراب گشودیم و در حالی که همه سخت متعجب بودند یکی یکی ایشان را به خشکی پیاده کردیم. لیکن وقتی پدر زبیده را که کاملا به هوش آمده بود پیاده می کردند وی گفت ای مسیحیان، چرا خیال می کنید که این ضعیفه بدجنس از آزاد کردن من خوشحال می شود؟ شما باور می کنید که دل او بر حال من بسوزد؟ قطعا نه. او فقط در آن هنگام که می خواهد هوس‌های جنایتکارانه خود را اقناع کند، می خواهد از رنج جانکاهی که از حضور من به او دست می دهد رهایی یابد. اگر او به کیش و آیین شما در آمده است، نتصور کنید که معتقد به برتری دین شما بر دین ماست. خیر، بلکه فقط به این علت است که فهمیده است در کشور شما زنان آزادتر از کشور ما می توانند به بی اسمتی تن در دهند. سپس در آن حال که من به کمک یکی دیگر از مسیحیان هر دو بازوی او را در چنگ گرفته بودیم تا مبادا مرتکب اعمال جنون‌آمیزی شود، او رو به سوی زبیده برگرداند و گفت ای دخترک بی شرم فاسد الاخلاق، ای ناخلف، به کجا می روی و چرا کورکوران خود را به دست این سگان ملعون که دشمنان سلبی ما هستند سپرده ای؟ ای نفرین بر آن ساعت که من نطفه تو را بستم و ای لعنت بر آن رنج ها که من به پای بچگی تو کشیدم. من چون دیدم که پیرمرد خیال ندارد به این زودی ها بس کند، با عجله او را به خشکی پیاده کردم و او از آنجا به بانگ بلند به ناله و نفرین خود ادامه می داد و به دعا و زاری محمد را در نزد خدا شفیع می کرد که ما را نابود کند و در دریا غرق سازد. ما پس از مدتی که شورا کشیده بودیم دیگر نمی توانستیم چیزی از حرفای او بشنویم، ولی هنوز حرکات او را می دیدیم. بیچاره موهای سر خود را می کند و بر صورت خود می زد و بر خاک می غلطید. لیکن یک بار فریاد او چنان بلند برخاست که ما به وضوح شنیدیم. می گفت برگرد دختر عزیزم، برگرد. من بر همه گناهان تو می بخشایم. همه پولهای خود را که اکنون به آنها تعلق گرفته است به ایشان ببخش و برگرد تا پدر افسرد دل خود را دلداری دهی. پدری که اگر تو او را به جا بگذاری، او جان خود را بر این ساحل خلوت به جا خواهد گذاشت. زبیده تمام این حرفا را می شنید و با دلی شکسته زار زار می گریست. او هر چه اندیشید جواب مناسبی بهتر از این چند کلمه نیافت که گفت پدر، خدا کند لیلی مریم که مرا مسیحی کرده است تو را از این غم دلداری دهد. خدا گواه است که من نتوانستم خود را از کاری که کرده ام باز دارم و این مسیحیان برخلاف اراده خود من کاری نکردند. جان من به اجرای تصمیمی که در نظر خود من مقدس و در نظر تو پدر عزیزم کفر است چندان شتاب داشت که من اگر هم میخواستم در خانه بمانم و ایشان را تنها روانه کنم برایم ممکن نبود. زبیده وقتی این حرفها را میزد که پدرش دیگر نمیتوانست صدای او را بشنود و او از نظر ما پنهان شده بود. در حینی که من سرگرم تسلای دختر بودم، یاران بار دیگر دست به کار شدند و با باد مساعدی که میوزید چنان سریع بر دریا روان شدیم که یقین داشتیم به هنگام دمیدن خورشید کیشتن را در سواحل اسپانیا خواهیم دید. اما از آنجا که به ندرت یا به عبارت دیگر هرگز خیر مطلق و کامل به انسان رو نمی کند، مگر اینکه به همراه یا به دنبال آن شر نیز بیاید و آن را مخشوش یا مخدوش کند، بخت بد یا شاید نفرین هایی که مرد عرب نثار دختر خود کرده بود، چون باید از ناله و نفرین هر پدری ترسید، ای شما را منقض گردانید. بیش از 3 ساعت از شب گذشته بود و ما در وسط دریا با بادبان افراشته و پاروهای به قلاب بسته پیش می رفتیم، زیرا باد مساعد ما را از زحمت پاروزنان بی‌نیاز کرده بود که ناگاه چشم ما در پرتو مهتاب به یک کشتی مدور افتاد که بادبانهای گشوده آن بر اثر وزش باد به پهلو خم شده بود و از برابر ما می گذشت. کشتی چندان نزدیک بود که ما مجبور شدیم برای احتراز از تصادف به سرعت راه خود را کج کنیم و او نیز از راه منحرف شد تا به ما راه بدهد. در آن هنگام از عرشه کشتی به صدای بلند از ما پرسیدند که کیستیم، به کجا می رویم و از کجا می آییم. ولی چون همه این پرسش ها به زبان فرانسه از ما شده بود، نو مسلمان فوراً به ما گفت هیچ کس جواب ندهد. اینها بیشک دزدان دریایی فرانسوی هستند که به هیچ چیز ابقا نمی کنند. به پیروی از این دستور کسی جواب نداد و چون کمی پیش رفتیم کشتی را پشت سر گذاشتیم. لیکن ناگهان دو گلوله توپ به طرف ما خالی شد که بیشک هر دو مسلسل بودند، زیرا اولی دکل قایق ما را از وسط شکست و آن را با بادبان در آب انداخت و دومی که تقریبا در همان دم پرتاب شد به بدنه قایق اصابت کرد و بیان که به احدی آسیب برساند قایق را سوراخ کرد. ما چون احساس کردیم که عنقریب غرق خواهیم شد، همه به بانگ بلند تقاضای کمک کردیم و به التماس از سرنشینان کشتی خواستیم که اگر نمی‌خواهند ما غرق شویم به دادمان برسند. آنگاه فرانسویان کشتی را متوقف ساختند و زورق نجات را به دریا انداختند و 12 تن از ایشان که به تفنگ شمخال مسلح بودند، در حالی که فتیله شمخال را افروخته بودند، به قایق ما نزدیک شدند. آنان وقتی دیدند که عده ما بسیار کم است و واقعا داریم غرق می شویم، ما را به زورق خود سوار کردند و گفتند که این درس عبرت را به جزای توهینی که ما با جواب ندادن به سوالاتشان به ایشان کرده بودیم به ما دادند. نو مسلمان ما در آن دم صندوقچه محتوی جواهرات زبیده را برداشت و بیان که کسی متوجه شود آن را به دریا انداخت. عاقبت همه یاران ما به کشتی فرانسویان نقل مکان کردند و ایشان ابتدا هر چه می‌خواستند درباره ما بفهمند فهمیدند و سپس مانند اینکه واقعا دشمن جانی ما باشد لختمان کردند و هر چه با خود داشتیم گرفتند و حتی خلخال‌های زبیده را نیز از پای او در آوردند. لیکن من از ضایعه‌ای که زبیده به خاطر آن قصه می‌خورد چندان متأثر نبودم و بیشتر از آن می‌ترسیدم که مبادا این دزدان دریایی به تجاوزهای دیگری دست بزنند و پس از تصرف جواهرات نفیس و گرانبهای زبیده یگان گوهری را که از همه گرانبهاتر بود و او بیش از هر چیز به آن ارج می نهاد از او برو باید. ولی خوشبختانه امیال این گونه اشخاص از حد تصرف نقدینه و غنیمت که هرگز حرص و آز ایشان از این جهت سیری پذیر نیست تجاوز نمی کرد. چنان که فلواقع چنان حرص اشباع ناپذیری از خود نشان دادند که اگر جامه های دوران اسارت ما نیز به کارشان می آمد از گرفتن آنها ابا نمی داشتند. بعضی از ایشان اظهار عقیده کردند که همه ما را در بادبانی بپیچند و به دریا بیندازند، چون قصد داشتند با پرچم برتون در بعضی از برادر اسپانیا به داد و ستد بپردازند و گفتند که اگر ما را زنده با خود ببرند رازشان فاش خواهد شد و به جزای دزدی به کیفر خواهند رسید. لیکن ناخدای کشتی که زبیده عزیز مرا لخت کرده بود گفت که به غنیمتی گرفته است اکتفا می کند و قصد ندارد در هیچ یک از بنادر اسپانیا لنگر اندازد، بلکه می خواهد به سرعت به راه خود ادامه دهد و شبانگاه به هر نحوی که بتواند از تنگه جبل الطارق بگذرد و به بندر لاروشل که از آنجا آمده است بازگردد. بالنتیجه تصمیم گرفتند که زورق نجات کشتی خود را به اختیار ما بگذارند و هر وسیله‌ای که برای پیمودن اندک مسافتی باقی مانده از راه ما لازم است به ما بدهند. و فردای آن روز همین که سواحل اسپانیا از دور دیده شد به وعده وفا کردند. دیدن سواحل خاک وطن چندان برای ما شیرین و نشاط بخش بود که ما همه بدبختی ها و بیچارگی های خود را فراموش کردیم و سعادت بازیافتن آزادی از دست رفته چندان عظیم است که گفتی آن مصیبت ها بر سر کسان دیگری غیر از ما آمده است. باری نزدیک ظهر بود که دزدان ما را در زورق نشاندند و 2 چلیک آب شیرین و چند عدد نان بیسکویت به ما دادند. ناخدای کشتی که نمیدانم تحت تأثیر چه عواطفی قرار گرفته بود، در حین سوار کردن زبیده به قایق 40 اشرفی طلا به او داد و به هیچ وجه به سربازان خود اجازه نداد لباسهایی را که امروز به تن او میبینید از او بگیرند. ما همه از کشتی به زورق فرود آمدیم و از احسانی که در حق ما روا داشته بودند تشکر کردیم و احساس حق‌شناسی بیش از کینه از خود نشان دادیم. ایشان فوراً رو به تنگه جبر الطارق بر دریا روان شدند و ما در حالی که به هیچ قطب نمایی بجز خاک ساحل نمی نگریستیم با چنان حدتی به پارو زدن پرداختیم که به هنگام غروب نسبتاً به ساحل نزدیک شده بودیم و ظاهراً می توانستیم پیش از این که مدتی از شب بگذرد قدم در خشکی نهیم. لیکن ماه در زیر ابر پنهان و هوا تاریک بود و چون ما نمی دانستیم به چه مناطقی رسیده ایم، شرط عقل ندانستیم که پا در خشکی نهیم. محاذا گروهی از یاران ما بر این عقیده بودند که گرچه ساحل سنگلاخ و دور از آبادی باشد، باز پیاده شدن بهتر است و در اثبات مدعای خود می گفتند که جز به این طریق نمی توان از بیم گزند دزدان دریایی تتوان که در آغاز شب از سواحل بربر حرکت می کنند و در هنگام طلوع خورشید به سواحل اسپانیایی می رسند و پس از آن که غنیمتی به چنگ آوردند برای استراحت به خانه های خود باز می گردند در امان ماند. بالاخره از میان نظرات متضاد این نظر اتخاذ شد که آهسته آهسته به ساحل نزدیک شویم و اگر دریا آرام باشد در هر جا که توانستیم به خشکی پیاده شویم. همین کار را کردیم و هنوز شب از نیمه نگذشته بود که به پای کوه بسیار بلندی رسیدیم. کوهی نچندان نزدیک به دریا که فضایی ولو اندک برای پیاده شدن نداشته باشد. ما زورق خود را به روی شنهای ساحل کشاندیم و چون به خشکی پریدیم زانو زدیم و خاک وطن را بوسیدیم. سپس در حالی که چشمان ما از اشک شیرین شوق مالامال بود، خداوند را به پاس احسان بی‌نظیری که در طی این سفر در حق ما روا داشته بود سپاس گفتیم. آنگاه آذوقه‌ای را که در زورق مانده بود بیرون آوردیم و زورق را به ساحل کشیدیم و خود تا مسافت زیادی از دامنه کوه بالا رفتیم. چون با آنکه به جای امنی رسیده بودیم هنوز نمی توانستیم هیجان دلهای خود را فرو نشانیم و یقین حاصل کنیم که خاکی که بر آن قدم نهاده ایم سرزمین مسیحیان است. خورشید دیرتر از انتظار ما دمید و ما مسافت باقی مانده تا قله کوه را پیمودیم تا مگر از فراز کوه آبادی یا کلبه‌های چوپانی در نظر آوریم. لیکن هرچه به اطراف نگریستیم نه از آبادی اثری دیدیم، نه از کوره راهی و نه از زیروهی. مع الوصف تصمیم گرفتیم که هرچه بیشتر در داخل خشکی پیش برویم و یقین داشتیم عاقبت به کسی برخواهیم خورد که به ما بگوید در کجا هستیم. چیزی که بیش از همه مرا رنج می داد این بود که می دیدم زبیده بران سنگلاخ خشک و ناهموار پیاده راه می رود. من ابتدا چند لحظه ای او را بردوش بردم، ولی او آنقدر که از خستگی من خسته می شد از راحتی خود راحت نبود. این بود که دیگر نخواست من متحمل این زحمت شوم، و در حالی که دستش در دست من بود با بردباری و خوشحالی پا به پای من راه می آمد. هنوز ربع فرسخ راه نرفته بودیم که صدای زنگولهی به گوش ما خورد. به شنیدن این صدا که از وجود گله گوسفندی در آن حوالی حکایت می کرد، به دقت به اطراف خود نگریستیم تا ببینیم کسی پیدا می شود یا نه، و در پای درخت چوب پنبهی چشم ما به چوپان جوانی افتاد که با چاقوی خود تک چوبی را برای سرگرمی با فراغ خاطر می تراشید. ما چوپان را صدا زدیم و او همین که سر برگردانید از جای خود جستن کرد. اما چنان که بعد دانستیم، نخستین کسانی را که چوپان دیده بود زبیده و نو مسلمان بودند که چون ایشان را در جامعه تازیان دیده بود گمان کرده بود تمام اعراب ساکن سرزمین بربر سر در پی او نهادند. لذا با سرعتی که پاهای او به او اجازه میداد از میان بیشه پا به فرار گذاشت و با شدت هرچه تمامتر فریاد میزد که آی مردم اعراب، اعراب به خاک مملکت ما ریختند، اسلحه بردارید که اعراب آمدند. ما از شنیدن این فریادها سخت ناراحت شدیم و نمیدانستیم چه بکنیم، لیکن چون دیدیم که چوپان از این داد و فریادها قوقایی در ولایت به پا خواهد کرد و سواران مرزبان ساحلی بیدرنگ برای شناختن هویت ما خواهند آمد، فوراً لباسهای ترکی را از تن نومسلمان بیرون آوردیم و اون نیمتنه بی آستینی را که یکی از همراهان داد و یادگار عهد اسارت بود پوشید. سپس همگی خود را به خدا سپردیم و راهی را که چوپان رفته بود در پیش گرفتیم و هر دم انتظار داشتیم که سواران مرزبان ساحلی بر سرمان بریزند. از قضا چندان در گمان خود به خطا نرفته بودیم، چه هنوز دو ساعتی نگذشته بود که در حین خارج شدن از تیغستانها و ورود به دشت ناگهان 50 سواری دیدیم که به تاخت به سوی ما پیش می آمد. همین که چشم ما به سواران افتاد به انتظار رسیدن ایشان توقف کردیم. وقتی به ما رسیدند و به جای اعرابی که در پیشان می گشتند یک مشت مسیحی بیچاره دیدند، مات و مبهوت بر جا ماندند و یکی از ایشان از ما پرسید که نکند چوپان برای ما بوده که فریاد مردم مسلح شوید برداشته است. من گفتم آری، و چون خواستم شروع به نقل سرگذشت خود کنم و به او بگویم که ما از کجا میاییم و کیستیم، یکی از مسیحیان همراه ما سواری را که از من سوال کرده بود شناخت و بیان که مجال دهد که من یک کلمه دیگر بگویم فریاد برآورد که حمد و سپاس خدایی را که ما را به ساحل نجات رسانید، زیرا اگر اشتباه نکنم خاکی که ما اکنون بران پا گذاشته ایم سرزمین ولز مالاگاست، و اگر سالیان دراز اسارتم حافظه مرا چندان مخشوش نکرده باشد که نتوانم شما را نیز به یاد بیاورم، میدانم که شما ای بزرگواری که از نام نشان من جویا شدید دایی من پدرو دوبستامانت هستید. هنوز اسیر مسیحی از گفتن این سخنان فراغت نیافته بود که سوار از اسب فرود آمد و جوان را در بغل فشرد و گفت آه ای خواهرزاده دل و جانم، من نیز تو را به جا می آورم. تو همانی که من و خواهرم یعنی مادر تو و تمام خیشانت که هنوز در قید حیاتند همه بر مرگ تو گریسته ایم. خداوند به کرم خود همه را طول عمر داده است تا از لذت بازدیدن تو برخوردار شود. ما شنیده بودیم که تو در الجزیره به سر می‌بری و اینک از لباس تو و از جامعه سایر افراد کاروان پی می‌بریم که شما به طریقی معجزاسا آزادی خود را باز یافتید. اسیر جوان گفت این عین واقع است و انشاءالله چندان فرصت خواهیم یافت که سرگذشت خود را برای شما حکایت کنیم. وقتی سواران فهمیدند که ما اسیران مسیحی هستیم، همه از مرکب به زی آمدند و هر کدام اسب خود را به ما تعارف کردند تا ما را به شهر ولزمالاگا که در یک فرسخ و نیمی آن محل بود ببرند. عده‌ای از سواران نیز که ما محل به جا گذاشتن زورق را به ایشان گفته بودیم به ساحل برگشتند تا زورق را با خود به شهر بیاورند. سواران دیگر ما را یک یک به ترک خود گرفتند و زبیده بر اسب دایی رفیق ما سوار شد. تمام مردم شهر که خبر ورود ما را از زبان یکی از پیش قراولان شنیده بودند به استقبال ما بیرون آمدند. این مردم نه از دیدن مسیحیان از بند رسته تعجب می کردند و نه از دیدن اعراب اسیر، چون در تمام این سواحل مردم به دیدن هر دو گروه عادت کردند. لیکن تعجب ایشان بیشتر از زیبایی زبیده بود که در آن روز در منتهای جلوه خود بود، زیرا خستگی راه و شادی این که سرانجام خیشتن را بی ترس و تشویش از هیچ داملایمی در سرزمین مسیحیان می دید، چهرش را چنان گل انداخته بود که اگر نگویند محبت چشم مرا کور کرده بود، به جرأت می گفتم که در سراسر جهان مخلوقی به زیبایی او نبود. ما همه یکسر به کلیسا رفتیم تا خدا را از عنایتی که در حق ما روا داشته بود سپاس گوییم و زبیده وقتی وارد محراب کلیسا شد از دیدن تصاویر آنجا فریاد برآورد که اینها همه شبیه به لیلی مریم هستند. ما به او گفتیم که این تصاویر از خود لیلی مریم است و نو مسلمان چندان که می توانست معنی آن تصاویر را به او فهماند تا زبیده هر یک از آنها را مانند این که به راستی همان لیلی مریمی است که بر او ظاهر شده است بپرستد. زبیده که هوشی تیز و روحی ساده و حساس دارد، تمام مطالبی را که درباره تصاویر شنید زود درک کرد. از آنجا ما را به شهر بازگرداندند و برای اقامت به خانه‌های مختلف تقسیم کردند. لیکن آن جوان مسیحی که اهل محل بود، من و زبیده و نو مسلمان را به خانه پدر و مادر خود برد و آنان که از رفاه و تمکن شرافتمندانهی برخوردار بودند، از ما با همان عشق و علاقهی که به پسر خود داشتند پذیرایی کردند. ما 6 روز در شهر ولز ماندیم و در این مدت نو مسلمان استشهادی تهیه کرد و به شهر قرناطه رفت تا به کمک هیئت مقدس تفتیش عقاید بار دیگر به دامان مقدس کلیسا بازگرد. مسیحیان دیگر که آزادی خود را بازیافته بودند هر یک به سمتی که می‌خواستند رفتند. من و زبیده تنها ماندیم و به جز اشرفی‌های طلا که ناخدای فرانسوی از راه جوانمردی به زبیده بخشیده بود چیزی نداشتیم. من از آن پول اسبی را که اکنون مرکب زبیده است خریدم و تا به این ساعت به عنوان پدر و مهتر، نه به سمت شوهر، به او خدمت کردم و اینک او را به ولایت خود میبرم تا ببینم آیا پدرم هنوز زنده است یا بخت با یکی از برادرانم بیش از من روی موافق نشان داده است. هرچند خداوند با عطای مصاحبی چون زبیده به من سرنوشت مرا چنان قرین خوشبختی کرده است که وضع هیچ کس هر قدر هم سعادتمند باشد مثل وضع من مطلوب نیست. صبری که زبیده در تحمل ناملایمات و محرومیت‌های ناشی از تنگ دستی از خود نشان داده است و شوقی که به مسیحی شدن دارد چندان عظیم و قابل تحسین است که به راستی من مات و متحیر ماندم و برانم که تا آخر عمر خود را وقف خدمت او کنم. با این همه سعادتی که من اکنون در این فکر احساس می کنم که از آن او هستم و او نیز به من تعلق دارد، با هجوم فکر دیگری مغشوش شده است. آن این که نمی دانم آیا در ولایت خود کلبه محقری خواهم یافت که زبیده را در آنجا دهم و آیا دست تاراجگر زمان و قضای آسمان به عمر و ثروت پدر و مکنت برادران من چندان ابقا کرده است که به جای ایشان کسی را بیابم که لااقل مرا بشناسد. باری ای ذوات محترم، این بود آنچه بایستی از سرگذشت خود برای شما بگویم. حال آیا مطبوع طبع و در خور توجه بود یا نه، بسته به فکر روشن شماست که داوری کنید. من خود می‌خواستم آن را هرچه مختصرتر بگویم، هرچند ترس از این که مبادا شما را خسته کنم مرا بران داشت تا از شرح پاره‌ای از موارد صرف نظر کنم و بعضی جزئیات آن را ناگفته بگذارم. خب آقای حمید، فصل 41 تموم شد، رسیدیم به فصل 42 که میذاریم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستم.
قربان شما.
قربون شما.
امیدواریم تا دیگه آخر امسال این کتاب رو تموم بکنه، یعنی این جلد اول، چون 52 فصل جلد اول،
بله
587 صفحه، قرار شد که جلد اول رو تموم کنیم، یک استراحتی بدیم، یکی دو کتاب دیگه بخونیم و جلد دوم رو
بعد آغاز
کنیم انشاءالله، به قول آقای سروانتس.
خیلی ممنونم،
روزتون خوش و به ادامه برنامه.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.